وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تجزیه و تحلیل در مورد بیع الوقف بعد از نقل عبارات اصحاب و اشاره به اقوال به اینجا رسید که وقف سه گونه داریم. اولا وقف یا مؤبد است و یا منقطع. در مورد وقف مؤبد یک نوع اوقاف مؤبده هست که تلق و ملک است و فرق چه ملک از ملکیت خارج کردن شیء است، مثل مساجد، بیت الله و امثال اینها. و نوع دیگر اونهایی که وقف بر اشخاص و یا دسته ها و عناوین خاصی می شود الا ان یرث الله. در قسمت اول که وقف بر مساجد بوده باشد و فرض کردیم در جای خودش گفتیم حقیقت این وقف فک ملک است، خارج شدن از ملکیت است و دیگه ملک کسی نیست، بلا فاصله باید نتیجه گیری کنیم که لا یجوز بیعه به وجه من الوجوه، برای اینکه نخستین شرط قابلیت بیع ملکیت و لا بیع الا فی ملکن، پس چیزی که ملک نیست قابل بیع نیست، به خلاف اون چیزایی که ملکون ولی میخواییم بگیم تلق نیست، تلق نبودنش، آزاد نبودنش، یعنی ممنوع بودن شرعن، نیاز به دلیل داشت و دلیل براش مثلا اقامه میکردیم، اما در اونجایی که ملک نیست دیگه نیاز به دلیل ندارد عدم جواز البیعش. فلا یجوز بیعه و هیچگاه هم تصور جواز البیع نمیشه درش. باز تفاوت اینه، در اون وقفی که ملکون ولی ثبت عدم و جواز بیعه، عدم الجواز حکم شرعی، این حکم شرعی دست شارعه، ببین تا کجا قرارش داده، ببین این عدم الجواز دائمیست یا ممکنه یه روزی بیاد شارع این عدم الجوازش را برداره، این احتمالات درش هست. ولی در اون چیزی که ملک نیست واقعا، این دیگه قابل ملکیت نیست، تملک نمیشه، پس بنابراین هیچگاه قابل خرید و فروش نیست. تنها برخورد کردیم به این که در بعضی از روایات نسبت بعض متعلقات بیت، مساجد و امثال اینها حکم به جواز خرید و فروش کرده، شیخ برای تحلیل اون روایات و فرار از این روایات فرمود متعلقات این گونه وقف ها لازم نیست که همش مثل خود این وقف ها فک ملک باشه، بلکه در اونها بعضیاش ممکنه تصور کنیم که ملک للمسلمین بوده باشد. اون وقت مثال هایی زدن و روی این مثال ها در اونجایی که بعضیا ظهورش بیشتره ظهورش کمتره بحث و گفتگوهایی بود. بنابراین صرفا در مورد مساجد تا به حال بحث تمام شد. در ذیل کلام اضافه می کنن به مساجد یه سلسله اوقاف دیگری را که به نظر می رسد از قبیل مساجد باشد، مثل مدارس عامه، مثل کاروانسراها، امثال این گونه چیزهایی که کسانی لله و فالله وقف می کنن، یعنی اخراج از ملک خودشون می کنن، فک ملک میکنن و دیگه ملک شخص خاصی در این گونه موارد نیست. اینها هم حکم مساجد رو داره و مثل مساجد میمونه، پس اینها هم قابل خرید و فروش نیست. در بعضی از متعلقات اینها، اونها چرا قابل خرید و فروش هست؟ به طوری که صرف بشه پولش و درآمدش در مشابه اینها، یعنی در یک کاروانسرای دیگری یا یک مسجد دیگری یا یک مثلا به اصطلاح طریق دیگری، چیزهای دیگری که مشابه خود اینها صرف در اونها بشه. این 5-6 سطر ذیل این بحث باقی مانده بحث روز قبل اضافه کردن این موارد اوقاف نظیر مسجد، بحث تازه این نداره. بعد میرسیم به بحث بعد در مورد اوقافی که تملیکن، ولی تملیک به عناوین خاصی است، تملیک به اولاد، تملیک به علما، تملیک به ساده، وقف بر اونهاست. ملک اون موقوف علیه میشود، اما ملکی که لا یجوز و بیعه، و طبق ادله گذشته گفتیم در عینی که ملک است لا یجوز البیع است و تلق نیست. اما مواردی را فقها به عنوان استثناء ذکر کرده بودند که در این موارد استثنایی بیعش جایز. شیخ حالا این موارد رو میخوایم مسئلتون مسئلتون جدا جدا بحثش کنیم. تو عبارت فقهای به هم چسبیده بود، عطف بر یک دیگر شده بود، دونه دونه جداش کنیم ببینیم چقدر دلیل داره. اولین مورد این است که وقفی از این نوع اوقاف عامه، اوقاف دائمی و مؤبد، مسلوب المنفعه بشود، هیچ گونه فایده ای نداشته باشی، به طوری بشود در معرض هلاک و فساد. معذرت میخوام این دو عنوان با هم خلط نشه، من مشتبه شده. وقف در معرض خراب و فساد قرار بگیره. یه وقتی این است که میگیم الان منفعت نداره، اون یه فرض دیگری، الانش منفعت داره، به این وضع موجودش میشه ازش استفاده کرد، ولی طوریست که اگر بذاریمش به صورت وقفیت باقی بمانه نابود میشه، از بین میره اصلا. فرض کنید مثلا یه گوسفندی وقف بود، یه گوسفندی وقف، یه مرتبه به قول معروف کارد اومد و ناچار ذبحش کردم. حالا که ذبحش کردم، این گوسفند کشته شده، این لاشه گوسفند وقفم، ولی اینو چی کارش کنیم؟ بذاریم هم توی بمونه، چون وقف دست بهش نزن، تصرف درش نکن، بذار کنار بمونه. یا نه، قابل اینه که این گوشتشو بفروش، با پولش گوسفند دیگری به خرجاش بذار، یا چیز دیگری که منافعش به همون موقوف علیهم برسه. این فرضمون اینه که در یه همچین جایی گوسفند اگر بمونه 4 ساعت دیگه 5 ساعت دیگه میگنده، نابود میشه، اصلا به کلی از بین میره، نه به همین شکلش هم باقی بمونه، همین شکل موجودش هم دیگه باقی نمیمونه، به کلی نابود میشود. آیا درسته که اینو همین جور بگذاریمش یا نه در این صورت جایز بیعش؟ مرحوم شیخ میفرمود اینجا لا ينبغي الاشكال في جواز بيعه. چرا؟ اولا دلیل بر منع در این موارد نداریم. چرا؟ دلیلمون در باب وقف که لا يجوز بيع الوقف چی بود؟ یکی لا تشتر الوقف، یه روایتی تو، یکی هم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، اینم دو. سوم این که وقف مورد حق بطون متعدد است، پس یک بطن حق فروش نداره. این سه. اما لا تشتر الوقف، وقف رو نخر، وقف رو نشرو نفروش، این یه خطابه. انواع و اقسام موارد وقف داریم. آیا اطلاق داره لا تشتر الوقف هر گونه وقفی را؟ بله، ولی یه مواردی انصراف داره. وقفی که در معرض تلف و نابودیه اونم شامل میشه، صراحت که نداره، میخواید به ظهور و اطلاقش تمسک کنید. ظاهرا از این گونه موارد منصرف، این گونه موارد رو دیگه میگیم لا تشتر الوقت، بذار باشه که بمونه. لا تشتر الوقت برای این که بمونه، اما جایی که داره فاسد میشه اینه دیگه، نمیشه بشه کفت لا تشتر الوقت. پس روایت لا تشتر الوقت از این گونه موارد منصرفه. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، اینو شیخ سابقا بهش استدلال کرد که پس وقف و خرید و فروش نکنی، ولی اینجا اولا توش اشکال میکنه که اصلا ممکنه بگیم این روایت مربوط به این بحث نیست. الوقوف على حسب ما یوقف اهلها یعنی تصرف در وقف و بهره برداری از وقف اون چنان است که واقفش قرار دادی. مدرسه رو اگر گذاشته بر طلاب، نه صحبت خرید و فروشش، نمیشه اینجا انبار زغالش کرد، شده مسکن طلاب. علا حسب ما یوقفا، اونچنان که شرایط وقت رو قرار داده. منظور از این روایت اینه، ولذا از اصل خرید و فروش به کلی اجنبی است. علا فرض که اینجا رو بگه، مورد خرید و فروش هم بگه، الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، بذار اونجوری که اهلش وقف دادن بمونه. خب بابا اینجا نمیتونه بمونه، من نفروشم 2 ساعت دیگه میگنده، نمیتونه بمونه. پس اینجا مصداقش ممتنع، غیر ممکنه، نمیشه علا حسب ما یوقفها اهلها باقی بمونه، پس شامل نمیشه. مضافاً بر این که بیاییم و حساب دقیق تری بکنیم، گوسفند کشته شده و 2 ساعت دیگه در معرض گندیدنه، قدرت چرخ رو تجربه میکنید، امر یدور بین سلاست امور، هر وقفی متعلق سه حقه: حق الله، حق بطون موجود، حق بطون آتیه. حالا این وقفی که در معرض خراب گوسفندی که 2 ساعت دیگه میگنده چی کارش بکنیم؟ بذاریم بگنده؟ نتیجتا هم حق الله از بین میره، هم حق این بطن موجود از بین میره، هم حق بطون آینده، هر سه حق از بین میره. بفروشیمش و پولشو بدیم خود اینا بخورند، این بطون موجود خوب استفاده میکنن، اما حق بطون آینده از بین میره، حق الله هم از بین میره. بفروشیمش، تبدیلش کنیم به چیز دیگری که اون بمونه و بعد از منافعش استفاده بشه، اینجا حق بطون آینده هم محفوظه، حق الله هم محفوظه، حق این بطن موجودم در حد سهم خودشون و در حد حق خودشون حفظ شد، فقط این حق از این عین خاص منتقل شده به عین دیگری، از این لاشه گوسفند منتقل شده به یه بزغاله مثلا، ولی در عین حال موردی برای این حقوق ثلاثه باقی مونده. از این سهالت هم که بیرون نیست، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم، یا بفروشیم و تبدیل کنیم، یا بفروشیم و پولشو خرجی اینا بکنیم، یا بمونه بگنده، کدام یک اولویت داره؟ اونی که بذاریم بگنده مسلم صحیح نیست، برای اینکه تفویت تمام حقوق لازم میاد. میمونه این که بفروشیم و پولشو بدیم اینا بخورن، یا گوشتش الان تو اینا تقسیم کنیم بخورن، یا نه بفروشیم و پولشو تبدیل کنیم به یه بزغاله دیگه، برای حفظ بطون، حق بطون آینده باید این دومی رو اجرا کنیم، یعنی بفروشیمش و تبدیلش کنیم به یه گوسفند دیگه. یه محاسبه روشنی داره در این مورد. پس در این قسم اول که وقفی است در معرض خراب که داره از بین میره و نابود میشه، از نظر عموم ادله و از نظر حالتی که جاری شده است تقریبا لا ینبغی الاشکال و لذا ادعای اجماع هم شده که در اینجا بیعش جایزه، دیگه این وقت جایز البیع می شود. و قد الحق بالمساجد المشاهد آستانه ها و المقابر گورستان ها و الخانات کاروانسراها و المدارس و القناطر الموقوفت علی الطریق الطریقه المعروفه، پلهایی که به نحو متداول وقف شده یعنی برای عبور همه مردم لله و فلله، و الکتب الموقوفت علی المشتغلین، کتب کتابخانه ها که وقف شده برای مثلا استفاده طلاب، و العبد المحبوس فی خدمت الکعبه، عبدی که وقف بر کعبه شده حبس شده، حبس شرعی ها نه حبس عرفی، حبس شده برای خدمت کعبه و نحو اینها، و الاشجار الموقوفت لانتفاع الماره، درخت هایی که در سر راه های عمومی زده می شد برای اینکه مردمی که از اینجا عبور می کنن از میوهش از سایش استفاده کنن، کنار آبها درخت های بزرگ، درخت توت، درخت های دیگه زده می شد برای استفاده مردم، و البواری الموضوع لصلات المسلین، حصیرهایی که برای صلات مردم قرار داده شده، و غیر ذالک مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجمیع الناس او للمسلمین و نحوهم من غیر المحصورین، اختصاص به دسته خاصی نداره، برای همه مردمه. این جور موقوفات رو بگیم فک ملک. لال تحصیل المنافع بالاجاره، مقصود از این اوقاف این است که از خود اینا همه مردم هر کسی همینطوری که هست ازش استفاده کنه، نه اینکه اینا رو اجاره بدن از درآمدش یه عده خاصی اجاره کنن. لال تحصیل المنافع به اجاره و نحو اجاره و صرف اون اجاره ها در مصرف های خاصی نظیره که این قسم دوم مثل اینا میمونه، مثل حمام و دکان و نحو اینها، حمام وقف میکردن، دکان وقف میکردن بر مسجد، به این معنا که این اجاره داده بشه از درآمدش خرج مسجد بشه. این دومی قسم مثل اولی نیست، لعنه جمعی ازالک، این لعنه میخوره به اون قسمت اول. تمام این مواردی که شمردیم و گفتیم اله قبل مساجد، همه اینها سار بالوقف کل مباهات بالاصل اللازم ابقاها علی الاباهه، اینا میشه بلا مالک مثل مباهات اصلیه میشه، ولی یه مباهی که از مباهات اصلیه هم اضافه داره، مباهی که بایستی به این اباهش باقی بماند. مباهات اصلیه رو آب تو دریا مباه اصلی است، اما اگر من رفتم ریختم تو کوزه برداشتم آوردم میشه ملک من؟ ماهی تو دریا مباه اصلی است، اما اگر رفتم صید کردم میشه ملک من؟ ولی در این اوقاف معناش اینه مباهی میشود چه بایستی به اباحه هم باقی بماند. کطرق العامه و الاسواق، مثل بازار و راه‌های عمومی که اونها هم اباحه اصلی دارد. و هازا کله حسنون، همه این موارد که اله قبل مساجد خوبه، علا تقدیر این که وقف در اینها کسی بگوید وقفش فک ملک است نه تملیک. اینش تمام. یه فرعی هم ذیل داره که ولو اتلف شیئا، حالا در این موارد اگر کسی چیزی را آمد از اینا را تصرف کرد در غیر مورد وقفش مصرف کرد، مدرسه، حجره مدرسه یا کاروانسرایی که برای عموم مسلمین بود، اومد قفل زد درش و کرد انبار مغازش، مدتی داشت، آیا باید اجارهشو بده یا نده؟ گفتیم نه، مردم مالک انتفاع هم نه مالک منفعت، لذا کسی ضامن منفعتش نیست. اگر تصرف کرد غصبون حرامون، کار حرامی کرده، اما چیزی به کسی بده کار نیست. حالا اگر آمد یه مقدار از خودشو از بین برد، این خونه رو زد خراب کرد، کاروانسرا رو زد خراب کرد، ساختمان زمینشو گرفت ترش تصرف کرد، خونه کرد برای خودش، آیا نسبت به اصلش زامنون املا. از یه طرف بگیم زامنون لعموم علل ید ما اخذت حتی تو عدی، ید بر اینجا گذاشته باید ادا کنه، فزامنون. از یه طرف هر جا در مورد این کسی زامنه، در مورد منافعش هم زامنه. اینجا که منافعش زامن نیست، پس لابد باید بگیم اینش هم زامن نیست. ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات او اجزاء این موقوفات را تلف بکند متلفی، ففی الزمان وجهان من عموم علالیت، فیجب این که پولش رو بگیریم، قیمتش رو ازش بگیریم و صرف بکنیم در بدلش و مشابهش. فرض کنید مثلا کارامسرا افتاد تو خیابون، شهرداری میخواد خراب کنه، اگه خونه مردم بود پولش رو میداد، حالا اینجا هم باید پولش رو بده تا صرف بشه در ساختمان مثلا یه کاروانسرای دیگری. و من از طرف دیگر بگیم نه، انما یطلب به قیمته، یطلب به منافعه، که از چیزی که خودش زمان داره منافعش هم زمان داره. و حال این که والمفروض عدم المطالبه به اجرت منافع هازهی لوستوفاها ظالمون، در حالتی که اینجور اوقاف اگر ظالمی بیاد و ازش استیفاء منافع بکنه به نحو دیگری غیر اون چنانی که وقف شده است، زمان نداره و مطالبه به اجرت ازش نمی کنن. مثل این که کسی بیاد و قرار بده مدرسه را بیت المسکن، خونه خودش قرار بده، یا و نظاهر پس بنابراین او مهرزا، یا مدرسه را بیاد و انبار خودش قرار بده، هرز و انبار خودش قرار بده، اجرت نباید بده. چون اجرت نباید بده، بگیم در اصلش هم زمان نیست. علاوه بر این روایت علالیدم، علالید ما اخذت حتی تعدی به کی؟ تعدی ظهورش داره که یک معدا الیهی داره، معدا الیه مالکی باید باشه که ادا بکنه به او. در اینجور اوقاف که چیزی کسی نداره، مالکی نداره که بعد برم ادای به او بکنم. و ان الظاهر ان التعدیه فی حدیث الیب الایصال الی المالک فیختص باملاک الناس، و نتیجتا باید بگیم زمان ندارد. ولی در این حال والاول و احوت، در اینی که اولی یعنی قول به زمان و اینی که پولش رو بده و صرف بکنه در مورد مشابه، احوت بحثی درش نیست. و قواه و بعضون، بعضی هم اون رو تقویت کردن. همون منفعت رو گفتی نداره، قول قبلی هم گفت قصب مالک ظالمی منافعش رو، مثالی که الان عرض کردیم نمیدونم اینجا بودید یا اون وقتی بود که رفته بود سر حوض، این بود قضیه که در وقتی که یه وقتی میاد حجره مدرسه رو میگیره انبارش میکنه، حجره رو خراب نمیکنه، فقط به جایی که طلبه توش میشینه اون انبار دکونش کرد، این منفعتش رو استیفا کرده. یه وقتی هست که نه، به کلی خراب کرده و نابود کرده، این عینش رو از بین برده. در منفعتش زمان نداره، همین است که اینجا الان هم بهش اشاره کرد، قبلا هم همینو گفت. اما در اصلش هم زمان نداشته باشه، این مورد بحث اینجاست. ازا عرفت جمیع ما ذکرنا، خب این در وقفهای مؤبد فتش ملک، اینا رو که دانستی فعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف، در اون موارد مورد اختلاف که در اینجا شیخ گفت اینا که مورد اختلاف نیست، در اون و موارد مورد اختلاف در وقف مؤبد، یقع و فی صور، بحثش در صور متعددی بحث می شود. الاولا ان یخرب الوقف بهیس لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، خراب بشود این وقف به طوری که دیگه این عین اگر باقی بماند قابل انتفاع نبوده باشد. کل حیوان المذبوح، حیوانی که ذبح شده، و الجزء البالی، شاخه یا تیری که کهنه شده فرسوده شده، ول حسیر الخلق، حسیری که کهنه شده. این گونه موارد آیا جایز بیعش یا جایز نیست؟ پاره پاره شده حسیری که پاره پاره شده. ول اقوا جواز و بیعه، اقوا این است که این مورد جایز البیعه، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل کلماتهم لعدم جریان ادلت المن سابقا در بسیاری از عبارات این مطلب بود، دلیلش یک عدم جریان ادله المنع، دلیل بر منع بیع وقف ادله ای بود، اون ادله اینجا نمیاد. اما الاجماع یه دلیلمون اجماع بود که وقف رو نمیشه فروخت. خب همون مجمعین اینجا رو گفتن میشه فروخت، اینجا خارج از مورد اجماعه. پس اما الاجماع فواضحون که اجماع بر منع نداریم. و اما قوله لا یجوز شراء الوقف فلانصرافه الى غیر هذه الحاله، منصرف میشه به غیر این حالت، یعنی شامل این حالتی که در حد خراب رسیده و به کلی از بین میرود اینو شامل نمیشه، چون میگه لا یجوز شراء الوقف که بمونه، این که نمیتونه بمونه که. و اما قوله الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، اونم فلا يدل على المنع هنا لانه مسوق لبيان وجوب مراعاه كيفيه مرسومه در انشاء وقف. اصلا لا الوقوف على حسب ما يوقفها منظورشون است اون خصوصیاتی که در اجراء صيغه وقف شرط شده اونا رو کاملا دقت بکنه. وليس منها عدم بيعه، بيع و عدم البيع جزء صيغه وقف نیست، اونا جزء احکامی است که بعد برش مترتب میشه. واقف میگوید این و مدرسه را وقف کردم، این خانه را وقف کردم برای طلبه‌ای که چنین و چنان باشه، درس بخونه، تقواش این طور باشه، چنین امثال این شرایط. خب اینا باید مراعات بشه. اما این که اینو وقف کردم که فروخته نشود، این جزء حقیقته که توی وقف باید باشه نیست، بلکه از احکام شرعیه است که شارع بعد از اینکه این وقف شد میگه نفروشش، از احکامه. حتی اگرم کسی بیاد و تو عبارتش بگه همونطور که امیرالمؤمنین فرمود صدقتون جاریتون لا تبا ولا توهب، اونجا گفتیم این وصف و نوعه، نه وصف شخص، اینا نمیاد جزء شرایط شخصیه بلکه جزء اوصاف نوعه و به عنوان اشاره و توضیح امیرالمؤمنین ذکر کرده است. ولیس منها، از اون کیفیت مرسومه در انشاء وقت، عدم و جواز البی، بل عدم و جواز البی از احکام وقفه. و این ذکرفی متن العقد، ولو تو متن عقدم کسی ذکرش بکنه، للاتفاق علی انه لا فرق بین ذکرهی فیه و ترکه، چون این مسلمه که فرقی نمی کنه که تو متن وقف بگم لا توبا یا نگویم. وقد تقدم ذلك، وقد تقدم تضعیف و قول من قال به بطلان العقد اذا حکم به جواز بیعه، ولذا اشاره کردیم که به محض جواز البیع از وقفیت خارج نمیشه، جواز البیع منافات با وقفیت نداره. کسی که میگفت به محض جواز البیع بخ وقف باطل میشود قبول نکرد. این یک، که پس اصلا الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها ربطی به جواز البیع و عدم جواز البیع نداره. ولو سلم ان المأخوذ في الوقف ابقاء العين فانما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاء البطون به مع بقاء العين والمفروض تعذره هنا. علاوه بر این، اگر در وقفی کسی شرط میکنه که نفروشید باقی بمونه الی یوم القیامه، این برای اینه که باقی بمونه دیگران ازش استفاده کنند، و حال اینکه در مورد بحث ما جایی است که نمیتونه باقی بمونه. اگرم فرض کنید که عقص شده باشه در وقت ابقاء این، فانما هو عقص شده از این نظر که مقصود انتفاع بطون آینده است با بقاء این، و حال اینکه اینجا مفروض تعذرشه و نمیشه باقی بمونه. ولحاصل ان جواز بیعه هنا غیر مناف لما قصده الواقف فی وقفه، این چه اونچه که اینجا میگیم بیعش جایزه منافات با قصد واقف نداره. فهو ملک للبطون یجوز لهم البیع، ضمناً ملک هم که هست، ملکیست که یجوز البیع، تا حالا ملکی بود که لا یجوز البیع، حالا ملکیست که دیگه یجوز البیع. از اجتمع اذن البطن الموجود، اینایی که الان موجودن که اذن میدم چون داره از بین میره، ما اولیاء سائر البطون از نظر بطون آیندم ولی فعلیشون اذن میده، ولی فعلیشون حاکم شهر یا متولیشه اونم اذن میده، و هو الحاکم اول متولی، پس دیگه مانعی از بی موجود نیست. ولحاصل این مطلب اخیر را میاییم به یک صورت دیگر، به صورت یک حصر حاصر و وجه عقلی بیان میکنیم. ولحاصل ان الامر دائرون بین تعطیلهی حتی یتلف به نفسه، به کلی وحاش کنیم تا خود به خود نابود بشود، و بین و ینتفع به الکل و اون بتون آینده هم ازش استفاده کنن. این سه فرض که بیشتر نداره که کدوم یک از این سه فرض رو انتخاب کنیم. ول اول، فرض اول که بمونه تا نابود بشه. آهای موجودین دستمش نزنید، نفروشید، کارش نکنید، بذارید این گوسفند 4 ساعت دیگه تلف میشه، حشرات نابودش میکنن. این منافی لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علیه. و بهی از این نظر که منافات با این حق داره و این حق خود به خود از بین میره، یندفع استصحاب المن، کسی نگه آقا دیروز بهش جایز نبود، امروزم جایز نیست، استصحاب میکنم عدم و جواز البیع را. چرا؟ برای اینکه این قابل بقا نیست. استصحاب اونجاییست که قابل بقا باشه، بتونه به نحو وقفیت بمونه. مضافاً الی کون المنع السابق، علاوه بر این یک اشکال اصولی، اگر سابق بیعش جائز نبود، از این نظر جائز نبود که واجب بود مراعات مقتضی الوقف، لذا بیعش جائز نبود. حالا دیگه مراعات مقتضی الوقف ممکن نیست، عدم و جواز البیع ضمن وجوب مراعات از بین میره. عدم و جواز البیع اگه خواسته باشه باشه، باید یه عدم و جواز البیع مستقل بیاد، این غیر از اون عدم و جواز البیع اوله. در باب استصحاب این دقت رو دارید، در رسائل دیدید که استصحاب وقتی میکنید همون متیقن سابق باید باقی بمونه، اگر تغییر بکنه که دیگه نمیشه استصحاب کرد. اگر سابقا یه چیزی وجود داشت، وجوب مقدمی ضمن یه چیزی، حالا استصحاب کنم وجوبش را، وجوبش بشه وجوب اصلی. سابقا بر من واجب بود نماز، رکوع، سجود، قرائت، امثال اینا. حالا افتادم تو دریا، هیچ کار نمیتونم بکنم، فقط یه الله اکبر میتونم بگم. هل یجب الله اکبر گفتن؟ بگم استصحاب کنم الله اکبر دیروز بر من واجب بود ضمن نماز به این گندگی، حالا اون الله اکبرش وجوبش باقی است. میگیم نه، اون وجوب وجوب مقدمی بود، حالا اگر خواسته بشی واجب بشی وجوب مستقله، این غیر از اونه. پس استصحاب نمیتونه یه چیز دیگر رو ثابت کنه، استصحاب میتونه همونی که دیروز بود اثباتش بکنه. ما نه نفیم از این قبیله، دیروز این گوسفنده زنده بود و قشنگ بعبع میکرد، خب الوقوف علی حسب ما یوقف علی، بذار شیرشو بدوش، واجب بود ابقائش، پس حرام بود بیعش، لا یجوز بیعش. اما امروز دیگه اون ابقا و شیر دوشیدن تو کار نیست، لا یجوز البیع اگه باشه باید یه لا یجوز البیع مستقل باشه، نه ضمن اون کل، و این دیگه استصحاب نمیشه کرد. مضافاً به این که مضافاً الی کون المنع السابق عدم و جواز البیع در ضمن وجوب عمل به مقتضی الوقف بود، که چی بود؟ انتفاع جمیع البطون به عینه، اینی که همه بطون، بطون آینده از عین این وقف استفاده کنن. و قد ارتفع قطعاً این انتفاع جمیع بطون به این عین، وجوب العمل به مقتضی الوقف، به کل و قطعاً از بین رفته. پس اونی که در ضمنش بود که منع سابق باشه نمیتونه باقی بمونه، فلا یبقا ما کان فی ضمنه. و اما ثانی، بگیم پس بده خود اینا بخوره، نمیخواد گوسفندو بفروشی، بده گوشتش علا اینا تقسیم کنن، دوشو شب عیدم هست کباب کنن، کباب مفصلی بخورن مثلا. فمع منافاتهی لحق سائر البطون یستلزم جواز البیع البطن الاول از لا فرق بین اتلافهی و نقله. اگر میگید اینو بخورن، اولا حق بطون آینده از کجا میره؟ منافات با حق بطون آینده داره. ثانیا اگر جایز بخورن، جایز بفروش، فروش هم اینو خوردنه، فرقی نمی کنه که. پس جایز بفروشن، پولشو بخورن. پس بس در فروش نیست، معلوم شد بیعش جایزون. ف سمع این که منافات داره با حق سایر بتون، لازمش جواز این بیعش هم هست، لازمش اینه که این بطن اول بتونن بفروشن. از لا فرق بین اتلافش و نقلش، پس فروشش هم جایزه. و ثالث شق سوم که بفروشن و تبدیلش کنن فهو المطلوب. دو شق اولو که اشکال کردیم، باقی مونه شق سوم که بفروشن و تبدیل کنن. این وسطه یه چیز باقی مون که یواشه که شیخ ازش گذشت، گفت یستلزم جواز بیعه. در شق دوم نه اشکالش به این رسید که جایز بیعش، فقط حق بتون آینده از بین میره، ولی بیعش جایزه، بیعش جایزه. میمونه فرق بین دوم و سوم این که حالا که بیعش جایزه، اگه فروختیم باید تبدیلش کنیم به مماثل یا دیگه تبدیل لازم نیست. اینا فروختن پولش مال خودشون، موجود بود عینش مال خودشون، فروختن پولش مال خودشون، آیا لازمه که پولش رو تبدیل کنیم به بعدی یا نه؟ اینجاست که یه خوردی بیشتر باید پیش دقت کنیم. لقالن یقول بله جای لازمه، لازم است تبدیلش کنید به بدل، برای اینکه اون بتون آینده روش حق دارن. این وقت مادامی که میتواند واقعی بماند ولو به بدله، باید واقعی بماند، ولو به بدله باید باقی بمونه. خب بدلش که میتونه باقی بمونه، فروختی پولش کردی پولش وقفه، پولش گوسفند دو مرتبه خریدی گوسفندش وقفه، دو مرتبه اون رو معاوضه با چیز دیگه که درد کارش کردی اون وقف، پس باید باقی بماند، چون متعلق حق بتون آینده است. متعلق حق بودن را یه مقدار دقیق تر ذکرش کنیم. اینجا یه مقدار حالا دیگه دقت داره ها، تا حالا آسون رد شدیم ازش. بگیم اصلا آقا این گوسفندی که ذبح شده افتاده رو زمین، اگه موجود بود مورد حق بود، برای این حق بطن آینده، بعد از اینم مال بچه‌هاشون، بعد از اینم مال بچه‌هاشون، بعد از اینم مال بچه‌هاشون، اما الان که مردر ذبح شده و داره از بین میره، هنوزم وقفه. معامله میکنی با چی؟ با پول یا با یه گوسفند دیگه؟ با هر چی. مقتزل معاوضه، مبادله، جا به جایی عوض و معوض. یه تعبیری داشت شیخ سابقا، روی این تعبیر خیلی تکیه میکرد، میگفت مقتزل معاوضه ان یدخل العوض به همون جایی که معوض خارج شده، و معوض به همون جایی که عوض خارج شده. این عوضیت درست باید جا به جا بشه. مقتضای عوضیت اینه که این دوتا سمن مسمن درست جاشونو با یکدیگر عوض کنه. اینطور نیست؟ حالا اگر این گوسفند وقف رو فروختی، گوسفندی بود که نه تنها مال این آقا، مال این آقا و بعدش هم مال اون آقا، چون عوضش هم باید درست بیاد این جای خالی رو پر کنه، عوضش بیشینه سر جای این گوسفند، یعنی بشود مال این آقا و بعدش هم مال او، پس از خود این مقتزل معاوضه در میاریم این مطلب را، چه اون عوض هم بایستی وقف بمونه چه بتون آینده هم ازش استفاده کنه. درست مقتضای عوضیته، همون جوری که معوض بوده همون جورم باید عوض بهش فعل و جاش بگیره. بله این مطلب نیاز به اثبات یک چیز داره، و اون این که در این اوقافی که مؤبده بطنن بعد بطن، تعلق حق بتون آینده نسبت به این عین چگونه تعلقی است؟ آیا اون بتون آینده الان نسبت به این عین یک نوع مالکیت دارند؟ پس باید عوضش هم با همین نوع مالکیت پیدا بشه، یا نه اون بتون آینده فعلا نسبت به این عین مالکیت ندارن؟ بابا جان آدمی که هنوز به وجود نیامده خودش معنا نداره مالکیتش. مالکیت یه اضافه از اضافه طرفین میخواد. اونی که هنوز به وجود نیامده چجور مالکیت داشته باشه؟ پس نمیتونه برای اونا مالکیت باشه. حق اونا یه نوع حق شرعیه. شارع حکمشو اینطور گفته، گفته فعلا ملک اینه، وقتی که اینا مردن میشه ملک اونا. این درست مثل ملک مورث و وارث میمونه، تا بابا زنده است ملک ملک بابا، وقتی مرد میشه ملک پسره. فعلا که بابا هنوز زنده است که نمیتونه بچه ادعا مالکیت بکنه، که او حقی نداره تو اینه. بله، ولی حکم شرعیش اینه که لو ما تلعب، لو اگه ببینه ملک او میشه، ولی فعلا که نمارده که حی و حاضر مو حاضر. خب پس بگیم در بطون، در اوق و وقفه بر بطون هم اینطوره، ملک نسل موجوده. پس مقتضى المعاوضة لا یقتضی الا دخول عوض را در ملک خود اینا. اما اون حکم شرعیش که اینا اگه میمردن این میشد ملک نسل بعد، آیا این حکم شرعی رو عوض هم میاد؟ احکام رو عوض اومدنش دلیل میخواد. یه حکم شرعی بود رو اون معوض بود، رو این عوض نیست. یه قالی داشتم نجس، فروختم به یه گیلیم، حالا این گیلیم من نجسه؟ گیلیم من که نجس نیست، قالیم نجس بود، نجاست یه حکم شرعی بود رو اون قالی. بله؟ اون حکم شرعی که دیگه نمیاد رو این که. در اینجا هم همینطوره، اینجا ملکی بود که اگر میمون و ما میمردیم ملک اونای دیگه میشد، حالا این ملک رو عوضش کردن، این حکم شرعیش هم باید بیاد روش. چجور فرقی داره؟ فرقش این حکم شرعیه، فرقش از همینجا پیدا میشه. یعنی چی ملکیت واقعی نیست؟ وزن واقعی اینجا، اینجا هم همینطوره، فقط جلوش شارعه گرفته، اضافه هست و ملک هم هست و همه بند و بیلاش هم هست و منافعش هم میخوره و اجاره هم میده و همه کاراشو میکنه، فقط نمیتونه بفروشه. خب این یه حکم شرعی، اگر این ملک قالی مال شماست، قسم خوردی که نفروشی، میتونی بفروشی؟ قسم خوردی که نفروشی، نذر کردی که نفروشی، از ملکیت شما خارج میشه. یا اعتبار، اعتبار و اضافه برای غیر موجود میشه اگه بشه، اگه بشه. بله، در اراضی خراجی ملک مسلمین وضعیم اونجا هم همینو میگیم، موجود وقتی هر نسلی از بین میرن به نسل بعد میرسه. نه، کسی که موجود نیست چجور ملکیت بیاد برای، یعنی به نفع اونها، این لام لام نفعه، یعنی به نفع اونها ملکی برای اونها میشود، انشاءن شأنیت داره که ملک اونها بشه. اما الان ملکم به طوری که اگر روش معامله شد در یک موردی که یجوز، اون عوارض ملکیت، خصوصیات ملکیت دقیقا به عوض، به عوض میاد رو عوض، آیا این هم از اون خصوصیاته؟ صحبت در این قسمتشه. پس لقائلن یقول که بگیم در وقف بر بطون متعدده، نه، ملک بطن موجوده ولو متعلقه، حقیست نسبت به بطون آینده، حقشون یعنی حکم شرعی که اگه اینا بمیرن به اونا میرسه، به این اندازه قبول میکنیم. اما الان که مبادله شد، آمدن این حکم روی این عوض، اول الکلام دلیل بخواد، دلیلت کن. قیاس که درست، قیاس مع الفارقه، این مورث اون موقوف علیه، این مرد، اون زن، این شب، اون روزه. اما صحبت در این است که اون چیزی که در مسئله اثر میگذاره چیه. ما اون چیزی که مورد استدلالمون بود اینه، خصوصیات ملکیتی که در معوض هست عیناً در عوض هم میاد. اگر یه ملکیست مشابه بین پنج نفر، پنج نفری فروختن به یه ملک دیگری، اون مورد عوض هم دقیقا مشابه بین این پنج نفر میشه. این در اونجاست. آیا در موقوف، در وقت نسبت بطل موجود با بطون آینده یه همچین حالتی داره؟ چی این حق بطون آینده به صورت یک نوع ملکیت، حالا هر نوعی بگی، الان روی این ملکه، چسبیده به این ملکه، بند به این ملکه و نتیجتا در مقام معاوضه تبدیل میشه رو عوضش. حالا میخوایم همینو برسیم، آیا چنینه؟ همه اینا حق مساوی و در عرض هم حقم تبدیل به ملک شو، فرض کردیم از اوقافیست که ملک کن، یعنی ملکیتی مساویه با یک دیگر داره. آیا این طوره؟ آیا یعنی همین الان در زمان ما اینی که الان این اندازه که اینا حق دارن، اونایی هم که هنوز زنده نیستن الانش هم نسبت به این حق دارن؟ ها، همین در طولش کارو خراب میکنی. معنای در طول اینه که الان اینا حق دارن، اگه اینا مردن این همین حق رو اون وقت اونا دارن، اون وقت نه حالا. شو؟ این دیگه به هم نمیگردیم که، پس الان مثل این حق رو ندارن. اگر اینا مردن، بعد از مردن اینا انشالله بعد از 120 سال اون وقت اونا این حق رو دارن. چی؟ خیلی حالا حالا شد فروشش رو شما رسیدید به این که حتما جایزه. حالا که فروخته شد، اومدید روی یک استدلال عقلی، اون حق اونا به نحوی چسبیده به این عینه که فوری بیاد رو بدلش، یا نه اون حق اونها انشاءن تعلیقن اگه مردند و این بود میاد روش، اگه نمردن هنوز که اونا حق ندارن، اگر این از بین رفت و تبدیل بدل شد اون دیگه این نیست، این حق رفتنش رو او یه دلیل جدید میخواد. واقف گفت این کتاب من، اینا ازش استفاده کنن، بعدش هم اونا. اما نگفت این کتاب من یا اون پولش یا اون گوسفندش، اونیش که نگفت، اینو گفت. شعر هم نسبتی به این مسلم گفته اگه این موند و با اینا مردن به بطن بعد میرسه، اما اگر این الان به دستور خود شعر معاوضه شد، دلیل بر اون که اون حکم شرعی رو عوضشن بیاد دلیل جدید میخواد. نمیگی محاله ها، ولی دلیل میخواد. کو دلیلتون؟ بله بسیار، به حکم شرعی. حالا که به جایز شد، واقف نسبت به سمنش هیچ حرف نزده، سمنش دیگه ربطی بهش واقف نداره، این ربط واقف داشت. اینجاست که حالا این مسئله باید درست تحلیل بشه که آیا واقعا بطون بعد، بطون لاحقه، حقشون نسبت به شیء موجود چجوره؟ آیا به نحو من الملکیه است یا نه فقط حکم شرعی شارع حکم کرده، بعدن در زمان خودش ملکیت حاصل می شود و حالا ملکیتی نیست؟ مرحوم شیخ میخواد تصویر کنه که نه، چه اشکالی داره که بگیم به نحو من الملکیت، نه صرف حکم شرعی. ملکیت از این نظر که اون بطن لاحق هنوز وجود ندارن، اینش مهم نیست. اضافه درسته که طرفین میخوان، ولی اگر اون امر اضافه مقبولی باشه، طرفینش باید واقعیت داشته باشه، مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت، امثال اینها. پدر نباشه، ابوتی باشه، پسر نباشه، بنوتی باشه، این معقول است. اما ملکیت خودش یک اضافه اعتباری است، اضافه است که عقل انسان میسازه. ملکیت واقعی اون وقتی است که این تسبیح تو مشت منه، این جده، از مقوله جده است به اصطلاح، مقوله جده مقوله ملکیته. این ملکیت الان وقتی است که احاطت شیء به شیء، تسبیح تو مشت منه، این معنای ملکیت. اما از این که ملک شرعی من باشی یا نباشی، معنای ملکیت واقعی مقولی احاطت و شیئن بشی، اون وقتی که عمامه دور سر من ملکیت داره، یک نوع جده است، احاطه داره. حالا عمامه ملک شرعی باشی یا نباشی، اون کار به این معنا نداره که. اما آمدیم از این مقوله اعتبار کردیم نظیرش رو در ملکیت های شرعی. اینجا نشستم زمینی که تو بیابونه، میگم ملک منه فرزنا، خب اونی که من بهش احاطه ندارم، تو دست منم نیست، میگیم از این نظر که شارع سلطه برش قرار داده، فکر انه برش احاطه داره، فکر انه ملکش، یه همچین اعتباری درست میکنه. پس پس این اعتباره، امرون اعتباری، امرون اعتباری میشه طرف این اضافهش هم در به اعتبار باشه. پس میشود شارع اعتبار کنه یک نوع ملکیتی رو برای مالکی که هنوز به وجود نیامده، معدومه، و شاهد و علازالک، و شاهد و علازالک این است که اگه فرض کنیم واقفی وقف کرد، در همون وقتی که وعدرک وقف میکنه از اول گفت وقف کردم این خانه را در اون بچهی که بعد از این آقا متولد میشه، این وقت جای زنم لو از اول، اصلا بطن اولشون بچهیست که هنوز به وجود نیامده، به دایشگاه جایزو. پس میشه وقف بکنه بر چیزی که الان موجود نیست، شدنیست در بطون لاحقه هم به همینطور. این تصویر رو حالا باید کم کم بیشتر روش حساب بکنیم. وقت تموم شد.